بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که قلب نازنین حضرت از همه ما راضی خوشنود باشه، برای تعجیل در فرج حضرتش صلواتی خدمت. خب، چون روز نه دی هست، باید در مورد فتنه صحبت کنیم. از این آیه شروع کنیم که این آیه قرآن چی میگه در مورد فتنه. آیه 65 سوره انعام. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو القادر الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا و يزيق بعضكم بأس بعض. خیلی آیه، عبارت عربیش که آسونه. هو القادر، هو که خداست، میتواند، قدرت دارد که چه کند. یبعث علیکم عذابا، برای شما عذاب بفرست. چه عذابی؟ من فوقکم، از بالای سرتون بر شما عذاب ببارد. خدا میتونه یا نمیتونه؟ حتما میتونه. خیلی از امتهای گذشته صیحه از بالا نازل شد، فریاد آسمانی از بین رفت، سنگ بارید بر سرشون از بین رفت. پس خدا میتونه. غیر از این چی؟ او من تحت ارجلکم، خدا میتونه برای شما عذاب بفرسته از زیر پاتون، همین زمینی که قشنگ روش راه میرید، یه دفعه شما را در خودش فرو ببر. از این زمین به این محکمی شروع کنه آب به جوشیدن، اینقدر آب بالا بیاد مثل قوم حضرت نوح. به پسرش گفت بیا، گفت میرم بالای کوه، آب که تا اونجا نمیرسه. آب تا بالای کوه هم رسید غرقش. پس میشه از زیر پا هم همینطور آب بجوشد و غرق بکن. یا خسف در خودش فرو ببره. بعضی امتها در زمین فرو رفتن. خدا میتونه یا نمیتونه؟ میگه قل هو القادر، خدا میتونه. سوم، او یلبسکم شیعا، شما رو گروه گروه بکنه به جان هم دیگه بیفتید. یلبسکم شیعا، شیعای رو گروه گروه شدن، خدا شما رو کاری کن اختلاف بینتون بیفته، گروه گروه بشید، با هم درگیر بشید. بازم هست خدای عذاب؟ بله. و یزیق بعضکم بأس بعض، خدا میتونه کاری کنه چنان با هم درگیر بشید که با هم بجنگید، رو همدیگه شمشیر بکشید. خب، این آیه میگه خدا چنین عذابهایی رو قادر است که بر شما نازل کنه. خب میدونیم خدا که بیهوده کسی رو عذاب نمی کنه. یعنی اگر راه غلط رفتید اینا هست. انشاءالله تفسیر این آیه رو مراجعه میکنید. میگم وقتی این آیه نازل شد، پیامبر عظیم الشأن خیلی نگران شد. خدایا این همه عذاب بر امت من، آخه چی باقی میمونه؟ از بالای سر، از زیر پا، اختلافات، جنگیدن با همدیگه، چی میمونه از امت؟ روایت میگه پیامبر عظیم الشأن بلند شد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خیلی مفصل نسبتا خوند و دست کرد به دعا خدایا ببخش، بگذر از این عذابها، بگذر بر امت من. خیلی اصرار کرد. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله مژده، دو تا عذاب اول رفت شد اما دو عذاب بعدی رفت نشد. دعای شما در مورد دو تا عذاب اول مستجاب شد. یعنی عذاب از ما فوق، این از بالای سر، و عذاب از زیر پا دیگه، اینو خدا بر امت شما بخشید، اینو خدا بخشید. اما بعدی رو نه، اینکه اختلاف نباشه در امت و امت با هم درگیر نشن، اینو خداوند قبول نکرد. اینو بین پرانتز عرض میکنم. گاهی یه جای زلزله میشه، زود میگن خدا داره عقوبت میکنه. این آیه و با این روایتی که کنارش هست، ما احتیاط کنیم اینها رو وصل نکنیم به عقوبت خدا. برای مردم هم قابل حل نیست. آخه به خاطر عقوبته به جای شمال شهر این همه فساد هست، میره تو بم و سرپل زهاب و مردم بدبختی که اونها نون ندارن بخورن. خب اگه بناس خدا عقوبت کنه، چرا پس اونها رو عقوبت میکنه؟ این یکی ها رو بالاخره تو این جاهای بالای شهر ولنجک و نمیدونن ونک و جاهای مختلف عذاب نمیاد، عذاب میره در اون بیچاره نمیدونم کرمانشاه و اینا. اینها طبق این آیه نه، ما تو این موارد نباید زود وست کنیم که خدا داره عقوبت میکنه. و این بین پرانتز بود، ببخشید بستم پرانتز. ادامه آیه، بخیر جبرئیل بشارت داد که دوتا عذاب اول رو خداوند بخشید. و واقعا ما در تاریخ اسلام دیگه نمونه اینطوری نداریم که عذاب از آسمانی بر مسلمان ها بیاد یا عذاب از زیر پا. اما گفت بعدی نمیشه. پیامبر عظیم و شأن رحمتاً للعالمین دیگه دوباره بلند شد دعا، خدایا اونها را ببخش. اگر امت من با هم اختلاف داشته باشم دیگه چیزی از امت باقی نمیمونه، به جان هم بیفتن، با هم به جنگن، خدا از امت چیزی باقی نمیمونه. این دفعه دیگه جبرئیل با آیات اول سوره عنکبوت آمد، گفت یا رسول، پاسخ شما اینه، دعای شما مستجاب نشد. خیلی عجیبه، دعای رسول خدا اشرف کائنات مستجاب نشد. این آیات نازل شد، سوره عنکبوت اولش که همتون فکر کنم حفظ باشید، بسم الله الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. این آیات پاسخ پیامبر بود که نمیشه دیگه، این که ما راه اختلاف رو هم ببندیم نمیشه. چرا؟ چون کسانی که ادعای ایمان میکنن باید امتحان بشن. احسب الناس، آیا مردم اینطور گمان کردن؟ این کلمه حسبه در قرآن هر جا دیدید تو این سیاق ها به معنی پندار غلطه، این یه گمان باطلی است، خیال میکنند و خیال باطله. احسب الناس، آیا مردم اینطور گمان میکنن، یعنی گمان غلط میکنن، که ان یقول و آمنا، بگن ما ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، دیگه امتحان نشن، بپذیریم، همین که گفتن ما ایمان آوردیم بپذیریم. یه نمیشه، این پندار غلطه. چرا؟ ولقد فتن الذین من قبلهم، ما قبل از این مسلمان ها امتهای گذشته رو هم امتحان کردیم. چرا امتحان کردیم؟ اینش مهمه، چرا اونها رو امتحان کردیم و چرا اینا رو امتحان میکنیم؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا، برای اینکه معلوم بشه کی راست میگه، ولیعلمن الکاذبین، و معلوم بشه کی دروغ میگه. خیلی آیات روشنه، این سنت الهی است. قاعده استثناء ناپذیره. بعضی قواعد استثناهایی دارن، ولی امتحان شدن از اون قواعدی است که هیچ استثنا نداره. هر کسی ادعا کرد باید امتحانش رو پس بده. شما نقشه جهان رو ببینید، کشور ما 1% تقریبا این دنیایی است که درش انسان ها اون قسمت هایی که مستقر، 1% بیشتر اون بقیه قسمت ادعا ندارند. کسی که ادعا نداره خدا چه امتحانی بکنه؟ ادعا نکرده که امتحاناتون در حد ادعای کوچیک خودش. ما ادعا کردیم، ادعا داریم. وقتی ادعا داریم حتما امتحان میکنند. هفته گذشته میگن امتحانات شما بود، درسته؟ شده که مدیران شما برن تو این خیابون کنار مدرسه، آدمایی که رد میشن یقشونو بگیرن، آقا وقت امتحانه بیا داخل امتحان بده. این حاج آقا به ما چه ربطی داره شما امتحان دارید؟ برید از طلبای خودتون امتحان بگیرید. شما نمیتونید برید مغازه دارای اینجا رو جمع کنید تو حوزه ما امتحانه، شما هم تشریف بیارید، باید بیایید. مگه ما اومدیم ثبت نام کردیم در حوزه شما؟ کسی که آمده ثبت نام کرده، ورودی رو گذرونده، اومده در کلاس درس شرکت کرده، به اون میگم بیا امتحان بده. ولی کسی که بعضی هستن 50 سال روبروی دانشگاه تهران مغازه دارن، یه بار نرفتن تو این دانشگاه امتحان بدن، ما کاری نداریم بریم امتحان بده. اونی که رفته کنکور شرکت کرده، زحمت کشیده، رفته دانشگاه، اون باید امتحان بده. بقیه که امتحان نمیده. کسی که نگفته آمنا، خب امتحانش هم خیلی سبکه دیگه، اون در حد فهم خودشه. ولی کسی میگه آمنا، امتحان داره. ما میخواییم وارد بهشت بشیم، مگه به این راحتیه بهشت رفتن؟ این آیه رو چیکار کنیم؟ حالا اونا که سینشون آیه رو بگن شمارش کجاست من پیدا کنم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله الا ان نصر الله قریب. اینم باز ام حسبتمه. حسبتم یعنی چی؟ یعنی پندار غلطه، گمان کردید که میرید بهشت. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر میکنید میرید تو بهشت؟ این خیال باطله. باطله چه بعد آیه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، هنوز اونچه که بر سر گذشتگان آمده که سر شما نیومده. چی شده بر گذشتگان؟ مستهم البأسا و الضرا، انواع سختی ها، بلاها، جنگ ها، گرفتاری ها بر سرشون آمد. تا کجا؟ و زلزلو. زلزلو یعنی چی؟ یعنی متزلزل شدند. چقدر متزلزل شدند؟ حتی یقول الرسول، به قدر این تزلزل سنگین بود پیامبرشون هم گفت والذین آمنوا معه همراه مؤمنین متا نصر الله. پس این که میگن خدا یاری میکنه، این یاری کجاست؟ این که مردم بگن مهم نیست، رسول هم به این مقام برسه، پیامبر هم دیگه مضطر بشه، بگه متا نصر الله؟ یعنی اینقدر تزلزل شدیده. اگه به اینجا برسن اون وقت میاد الا ان نصر الله قریب. ها میگه شما فکر میکنید همینطور میرید تو بهشت؟ بفرمایید این کارت ورود به بهشت شما یک مهر خوبی هم روش خورده، مهر برجسته، اسم شما با عکستون دقیق زده شده که هیچ اشتباه نمیشه. این کارت شما بفرمایید بهشت. از این کارت ها وجود نداره. این امتحانات هست، بعد از این هاست بحث ورود به بهشت. این آیه قرآن دیگه، حالا من جاش یادم رفته بود براتون بگم کجاست. بقره 33 شماره آیه بله بقره 214 بیدم درست خوندم آیه رو یا نه حالا 214 بله درست فرم ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. خب همه اینها برای یه جمله بود، این قاعده استثناء بردار نیست، امتحان وجود داره، امتحان باید بشه، بگه امتحان نشه که نمیشه، باید امتحان بشه. فلیعلمن الله الذین صدقوا تا صادقان از کاذبان جدا بشه. ملائکه خیلی براشون عجیب بود که آخه خدایا آخی بنده تو کجا داری میذاری، خلیفه تو کجا، زمین کجا، زمین جای کوچکیه، آدم ها با هم درگیر میشن، به هم تنه میزنن، خون ریزی میشه، هم دیگر رو میکشن، فساد میشه، آخه خلیفه تو که نباید بره رو زمین. واقعا برای ملائکه خیلی سوال عجیبی بود، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ملائکه بد فهمیده بودن اصل قضیه که درست فهمیدن، از وقتی که آدم اومد رو زمین فساد و خونریزی شروع شد یا نه، بچه خود آدم دوتا پسرش با هم دعوا کردن، خود دعوای معمولی یه مشتی میزنن، یه لگدی میزنن، یه سیلی میزنن، اینقدر تند دعوا کردن همدیگه رو کشتن، دعوای معمولی نکردن که فرزندان آدم، یکی زد اون یکی رو کشت، دعوای اینجوری. پس ملائکه اینش رو درست میفهمیدن که بیان رو زمین از همون فرزندان آدم شروع شد، اجازه ندادن یه دو نسل بگذره لااقل، همینطور زدن کشتن. از اون روز تا الان هم ادامه داره، ادامه نداره این کشت و کشتار، هر چه جلوتر آمده بیشتر کشتن. جنگ جهانی اول و دوم نزدیک 20 میلیون چقدر کشته داره، همینطور کشت و کشتار. درست فهمیدن، اینش درست بود. ولی خدا فرمود انی اعلم و مالا تعلم، یه چیزی هست که من میدونم شما نمیفهمید، برای در حد فهم شما نیست، ملائکه خیلی مقامات بالاست، ولی این دیگه خدا فرمود اینو شما نمیدونید دیگه. ملائکه میگفتن خدایا نحن مسبح لک و نقدس لک، هر چقدر بگی بگیم سبوح قدوس رب الملائکه و روح، ما اینا ما آماده ایم، چرا رو زمین خلیفه تو؟ خدا گفت انی اعلم ما لا تعلم. حالا من دوتا صحنه بگم شما اینا با هم مقایسه کنید، ببین خدا چی میخواست به ملائکه بگه. یه نفر رو حساب کنید رفته 80 سال کنار خانه خدا، صبح تا شب روزه، شب تا صبح نماز، آزارشم به یه مورچه نرسیده 80 سال. خوبه این یه کفه ترازو بذارید، این آقا 80 سال یعنی یه عمر کامل در بهترین مکان دنیا که کعبه هست کنار خانه خدا، صبح تا شب روزه، شب تا صبح نماز، عبادت، صبوح قدوس، همش تسبیح تحلیل. این یه طرف، یه جوان 17-18 ساله، پت 15 ساله، تازه بالغ شده، رفته تو جبهه، میخواد در سنگر دو رکعت نماز بخونه، سنگرش سقفش پایینه، نمیتونه قدش رو راست کنه، شب قبلم جنوب شده، بخواه جوان بوده دیگه، جوان جنوب میشه دیگه، نتونسته غسل کنه، آبم نبوده خط، وضو نتونسته بگیره، بدل از غسل، بدل از وضو و همه اینا یه تیمم کرد. روز قبلم دوستش زخمی شده، اونو برداشته، لباساش هم خونیه، لباس نجس، بدن نجس، جنوب، وضو هم که نتونسته تیمم، بعد قدش هم نتونسته راست بیسته، دو رکعت میخواد نماز بخونه، وسط این دو رکعت هم یه توپ محکم، گلوله محکم خورده بالای این سقف تکان شدیدی هم خورده. این هم دو رکعت نماز اینجوری توی کفه دوم ترازو بذارید، به نظر شما کدومش بیشتر سنگینی میکنه؟ فکر نکنم کسی بگون 80 سال. حتما این دو رکعت با همه شکسته بسته بودنش دیگه، من از این بدتر نتونستم خراب کنم نماز رو. شما اگه تونستید بیشتر از این هم خرابش کنید نماز رو. دو رکعت نماز اینجوری با اون 80 سال صبح و قدوس، حتما میگید این دو رکعت ارزشش بیشتر از اونه. چرا؟ این آمده برای دین خدا، از جانش گذشته، از عزیزترین عزیزانش گذشته. این کجا؟ اون 80 سال که سرده، 80,000 سالم باشه، این دو رکعت بیشتر میارزه. طبق اون ارزش هایی که ما خوندیم از آیات قرآن، از کلمات معصوم، این دوتا قابل مقایسه نیست. اینی اعلم و مالا تعلمون. خدای که یه دونه یوسف رو می آورد، فقط یه یوسف رو نشون می داد به ملائکه، این اینی اعلم و مالا تعلمونش معنی می شود. شوخی نیست. بعضی از مفسرین میگن بیش از 20 عامل در اون لحظه بود که هر کدامش به تنهایی کافی بود که یک جوان آلوده بشه. اون وقتی گفت هی تلک، این بگه معاذ الله انه ربی، خدا پناه میبرم، من خدا دارم. همین یه دونه رو خدا، این ملائکه چون شهوت ندارن نمیدونن یعنی چی، که این نمیتونن بفهمن. انی اعلم ما لا تعلمون، اونا نمیدونن شهوت یعنی چی، چقدر انسان رو دیوانه میکنه، تحت فشار قرار میده. اونو متوجه نمیشه. خدا میخواست بگه این یه دونه یوسفش کافیه دیگه. بلکه این امتحانه دیگه، امتحانه. خدا به ما اختیار داده، چون اختیار داده امتحانم میکن. این امتحانات وجود داره. نکته مهمش اینه دوستان، هممون قبول داریم که بخواه باید امتحان بشه. البته ما حق نداریم به خدا بگیم ما را چطور امتحان کنه. خدا رحمت کنه آقای میانجی میگفت یه طلبه گفته بود خدایا منو مثل حضرت ایوب امتحان کن. گفت چرا من بدبخت شده بود این طلبه؟ گفت رفتم بهش گفتم دیوانه بودی که به خدا میگی تو رو چطور امتحان کنه مثل حضرت ایوب؟ از کجا میدونستی این قصد صبرش رو داری؟ ما حق نداریم به خدا بگیم تو ما رو چطور امتحان کن. مثل اینکه شما به استادت بگی استاد میشه این سوالات در همون ورقه امتحانی ما اینا رو بیاری؟ این که نمیشه که سوالات رو میشه؟ مثل اینجا شده ببخشید آقا، عذرخواهی میکنم، من از وضعیت امتحانات شما خبر ندارم، ببخشید. بالاخره خدا بلد خودش چطور امتحان کنه. نکته مهمش رو میخوام عرض کنم، تذکره و این حرفا رو شما همه بلدید، ما از باب تذکر عرض. نکته مهمش اینه که حکمت خدا اقتضاش اینه هرچه سطح ما بالاتر بره امتحانش سخت‌تر میشه. اینم طبیعیه، بله. امتحان امتحان نمیشه. دبستان یه امتحانی داره، دانشگاه امتحان دیگه داره، نمیشه مثل هم باشه. امتحانات متفاوت، انواعش مختلفه، حجمش متفاوته. و فرمودن البلاء للبلاء، هرچی بالاتر بره سخت‌تر میشه. پیامبر ما فرمود هیچ پیامبری به اندازه من امتحانش سخت‌تر نبود. سخت چون بالاترینه، چون پیامبر ما بالاترینه، بالاترین امتحانات هم مال اون، سختی ها هم مال اونه. هر که در این بعض مقرب‌تر است جام بلا بیشترش میدهند. این طبیعته، قانون الهیست. نمیدونم این شعر رو کسی که گفته واقعا صدها آیه و روایت رو جمع کرده در یک بیت، خیلی عالی گفت. اگه کسی بخواد آیات رو روایات مربوط به بلا و مصیبت و امتحان رو جمع کنه حتما 2-3 جلد کتاب میشه، اینقدر زیاد. قانون الهیست. و رشد ما و سعادت ما از این مسیر میگذره. این سختی ها اگه نباشه نمیشه. دوستان عزیز، خب شما جوان هستید، تازه دیگه وارد دور میخواید بشید، از مشکلات فرار نکنید. مشکلات از الطاف خاص خداست. این مثال رو دقت کنید، زغالی که تو شما خیلی سرکار دیگه با زغال ندارید، زغالی که میگن زمستان میگذره رو سیاهیش به زغال میمونه، جوجه زیاد میخواد، نوش جانش. این جوجه ها جوجه نیست، میدونید که اینا بزرگترین مرغای دیرپزه، اینا رو کوچیک کوچیک میبارن اسمش میذارن جوجه. نه پدر دیدن، نه مادر دیدن، نه زمین دیدن، نه آسمون دیدن، نه بچه دیدن، نه لقاه دیدن، هیچی ندیدن. اینا نگه میدن شما میخورید، این هم آدم ها بیال شدن. این جوجه ها این چنین نیست. حالا این زغال، زغال دیدید ولی الماس فکر کنم شما ندیده باش، ولی اسمشو شنیدید. یکی از گرانبهاترین چیزهای روی زمین الماس. زغال با الماس جنسش یکیه، کربن. زغال با الماس هر دو از یک جنسن، از کربن درست شده. فرقشون چیه؟ اگر رو کربن فشار سنگین بیاد میشه الماس. هنوز بشر چنین فشاری رو نمیتونه ایجاد کنه، ممکنه بعدها تکنولوژی بره. الان در طبیعت این فشار اتفاق میفته، کوههای بزرگ اینقدر فشار میارن رو زغال، زغال میشه الماس. اگر از رو الماس فشار رو بردارن میشه زغال. زغال روسیا دیگه، روسیاه دیگه، انصافا روسیاه. باید بسوزه برای بعضی، البته خیلی حال میده برای بعضی ها، نه اونا که جوجه میخورن. گفت زغال خوبم بی تقصیر نبود، برای بعضی از زغال خوبه، ولی بخیر روسیاه دیگه، آخرش یه حرارت سوختن و خاکستر شدن. این زغال با الماس واقعیتشون یک چیزه، کربونه. اون چی که زغال الماس کرده، کربون رمزه فشار بود. کار فشاری ندیده، اگر فشار سنگین بشه زغال میتونه الماس بشه. اگر تحمل نکنه خرد میشه، نابود میشه، از بین میره. اگر تحمل کنه میشه الماس. کاری که خدا با بندگانش میکنه، بعضی فکر کنه خدا آخه چرا اینقدر سختی، چقدر اینقدر مصیبت، چقدر اینقدر مشکلات. خدا دنبال اینه که به ملائکه نشون بده شما بودید میگفتید آخه این دیگه چیه، این چه الماسایی من درست کردم. خدا میخواد این الماسا رو نشون بده، بشر رو تبدیل به الماس بکنه، خیلی بالاتر از الماس. از فشار از الطاف خاص خداست، از نعمتهای ویژه خداست. روایت داریم که خدا میفرماید وقتی بخوام بنده ام رو تکریم کنم براش بلا میفرست. بلا، مصیبت. این خاصیت بلا و مصیبت اینه که انسان رو، انشالله شما که الماس هستید، اما این الماس هایی کمی تراش باید بخورد. این الماس هنوز رو انگشتر نمیتونه بیاد، باید یه تراشی بخورد. این ریاضت اینا کسی میگن نمیدونم، مجاهده با نفس، همش برای تراش خوردن این الماسه که الماس تراش بخوره، در حدی باشه که دیگه بدرخش. این قانون خداست، یکی اصل امتحان، یکی هرچی میخواد بندگانش بالاتر ببره امتحانات سخت‌تر میشه تا این درخشندگی بیشتر بشه. خب برسیم بحث روز که اینجا نوشتم، بگن آجاهی چی نگفتم مورد نوهده. نه، همش در مورد نوهدهی بود این صحبت ها. هم انقلاب اسلامی در مسیر حرکت تکاملی خودش از انواع فتنه ها عبور کرد. هر فتنه ای هم که ما عبور کردیم یه درخشندگی بیشتری پیدا کرد. 40 سال است، هر سال ما تقریبا از این فتنه ها داشتیم، بعضی سال ها خیلی بزرگتر شده، حالت تاریخی پیدا کرد. ولی شما همینو فکر کنید، اگر اون 80 دفاع مقدس اتفاق نمی افتاد، مطمئن باشید انقلاب اسلامی به دهه دومش نمی رسید، حتما از درون تهی می شد، از بین می بردن ما رو. دفاع مقدس خیلی تلخی ها داشت، خیلی از عزیزانمون از دست دادیم، اما یک محصولاتی داشت که کل انقلاب رو بیمه کرد. نیروهایی تربیت شدند در دفاع مقدس، استعدادهایی شکوفا شدند، رویشهایی پیدا کردیم که الان هم داریم از اون میخوریم. هنوزم کادرهایی که اون موقع ساخته شدند دارن کار رو پیش میبرند. بله سخت بود، حاشیه های زیادی داشت، اما رشد داد ما رو، خیلی رشد داد. تا برسه به امتحان خواص، عمده امتحانات به خواص برمیگرده. عموم مردم امتحانش خیلی سخت نیست، خواص امتحانشون خیلی سخت داره. اینطور نیست که آدم کله گنده بشه همینطور راحت باشه. کله گنده شدن، جز بزرگان شدن، امتحاناتش خیلی سخت‌تر میشه. وقتی انسان در بین مردم موقعیت پیدا میکنه، امتحاناتش سخت‌تر میشه. ولی برای جامعه رشد داره. ممکنه دیو در این امتحانات سقوط میکنه، ولی پیش میره. من میخوام به اثر روزمون یک نکته اشاره کنم، چون بالاخره 88 دوستان میدونن چی شد. بعد از اون چه امتحانی برای ما پیش اومد؟ این سالهای اخیر امتحان ما چیه؟ اینو میخوام بگم برای شما، ولی اون تاریخ شما میدون. ما یکی از مهمترین مسائلمون در انقلاب اسلامی جریانی بود که از ابتدا دلش تو غرب بود، اون عقربه لخره قلبشون هر کاری میکردی میچرخید طرف غرب. خود اونام دو گروه بودن، یه عدهشون عشق به غرب داشتن و دارند، اصلا دوست دارن دیگه، عشقی که اصلا دیگه دلیل نمیخواد، چاره هم نداره، عشق اصلا چاره نداره، عشق دیگه. هرچه مجنون میگفت ناخه این لیلی چی داره، گفتن شما بیاد از چشم من نگاه کن، باید با چشم مجنون نگاه کن، شما نمیفهمید، چشم مجنون رو باید وقت میفهمید. عشق که اصلا ما هم نمیفهمید چی میگم، ولی عشق دیگه. یه عده‌ای نه عاشق غرب نبودند، ولی تحلیلشون بود که بدون غرب، بدون آمریکا نمیشه زندگی کرد، بدم هستش، میگفتن آمریکا بده، اروپا هم بده، اما نمیشه بدون زندگی کرد، دنیا دست ایناست، کت خدا اونا هستن، بدون اونها نمیشه زندگی کرد، این دنیا دست اونها میچرخه. عشق هم نداشتن نسبت به اونها، ولی از اول انقلاب اصلی ترین درگیری ما این گروه بودن. این گروه غیر از منافقین بودن که از نظام جدا شدن، غیر از اون فدایان خلق و نمیدونم جنبش های کمونیستی که بودن، این گروه داخل نظام بودن و هستن. یک جریانی داخل جریان انقلابی که میگه بدون امریکا و غرب نمیشه زندگی کرد. در زمان امام هم بودن، اولین رئیس جمهوری هم که ما انتخاب کردیم مثلا از اون در اومد، از اون قالب در اومد، اولین نخست وزیری که امام انتخاب کرد با اون نگرش بودن، یعنی به جریان خیلی کوچکی هم نبود. البته وقتی جنگ پیش آمد و فضا تغییر کرد، اینا تا حدی رفتن تو سایه. بعد از جنگ قضیه سازندگی پیش آمد، دوباره آمدم به متن. ما 40 سال با این جریان درگیریم که آیا میتوان با آمریکا و اروپا کنار آمد یا نه. اینا میگه اصلا نه دست میتوانه، باید کنار بیاییم، باید با اینا بسازیم، هیچ راه دیگه نداره. این هم بحث‌های اندیشه‌ای داره دوستان، چون بالاخره عمده علومی که در این 100 سال اخیر به کشور ما وارد شده از اون مسیر بوده. نه بحث‌های اندیشه‌ای هم داره، خیلی هم بحث های قوی است تو بحث های اندیشه ای. من نمیخوام وارد اون بحث های اندیشه ای بشم که جریان روشنفکری اصلا خواستگاهش اونه. اون تعلق خاطری که مثلا ما علمامون به نجف داشتن الان به قم دارن، یه تعلق قلبیه. قم برای ما به عنوان یه مرکز علمی ناب خالص، نجف رو ما اینطوری میدونستیم. حالا دوره‌ای بالاخره تضعیف شد، انشالله دوباره جایگاه خودش رو پیدا کنه. این حالتی که ما نسبت به نجف و قم داریم، ما طلبه ها، یه جریان بزرگی از بخش علمی کشور نسبت به غرب دارن و صد برابر اونچه که ما داریم. علتش اینه که اون تمدن ظاهری چشمها رو خیره کرده، این رفاه و تکنولوژی چشمها رو خیلی خیره کرد. این جریان خیلی در موردش بحث است، هم بحثای فکریش، هم پشتوانهاش، ریشه‌هاش، عقبه‌هاش، خیلی بحثای مختلف داریم. ولی این یک جریانیه دیگه، ما با این جریان کاملا سالهای سال درگیر شدیم. در دوره دولت سازندگی که اصلا بحث این بود که باید از تجربه های نسلیم، و خود آقای هاشمی تو خاطراتش نوشته من به امام نوشتم که آقا تا زنده هستی شما این مسئله رابطه با آمریکا رو حل کن، شما حل نکنی نمیشه. یعنی این با این صراحت خاطراتش نوشته، یعنی در دوره امام ایشون به امام نامه نوشته که آقا بیاین رابطه با آمریکا رو حل کن، بعد از شما نمیشه. این حزب الله یاد مگه میذارن؟ پدر ما رو در میارن، بعد از شما نمیشه. منظورش حزب الله یاد بودن دیگه. امام هم این کارو نکرد، چون امام اعتقاد نداشت به این. امام اعتقاد نداشت که ما باید با آمریکا رابطه‌مون رو درست کنیم. بعدش هم اینا هر چه تونستن تلاش کردن. بعد از دولت سازنی، دولت اصلاحات که آمد، خیلی تلاش کرد این اتفاق بیفته، موفق نشدند. ولی خب سیاست ها رو اجرا کردن، خیلی سیاست ها اجرا شد برای این نزدیکی تا رسیدیم به دولت فعلی. مهمترین ویژگی این دولت اینه که شعارشون بود که ما میتوانیم مشکلاتمون حل کنیم با امریکا. تا جایی که بعد از انقلاب اولین رئیس جمهوری که با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد ایشون بود، حاضر تلفنی هم صحبت کرد. اینقدر فشار آوردن اجازه گرفتن که با امریکا مذاکره کنن. تو هیچ دولتی چنین اجازه‌ای داده نشد، تو این دولت این اجازه هم داده شد. ضرورت سازی هایی که کردند، فضایی که ایجاد کردند، این فتنه فتنه سنگینیه. اما خداوند عنایتی که با همه سختی هایی که مردم ما کشیدن، خیلی سختی کشیدن مردم، خصوصا تو امسال از جهت اقتصادی فشاری که رو مردم آمد و داره میاد خیلی سنگینه. اما این سنگینی نتیجهش یک چیزه، یه خدمت بسیار بزرگی های روحانی به انقلاب کرد که هیچ کس تا این خدمت رو نکرد. واقعا بزرگترین خدمت رو کرد. اون جریان غربگرا رو چنان شرمنده کرده، چنان سربزیر شدن، فعلا سرفکنده شدن، نه سربزیر، سرفکنده شدن، تا سالهای سال دیگه نمیتونن سرشون رو بلند کنن بگن بریم با آمریکا مذاکره کن. گرچه بعضی هاشون خیلی پر رو هستند، حالا اون دیگه بی حیایی حساب دیگه ای دار. ولی این مشکلاتی که مردم ما تو این چند سال تحمل کردن یک خروجی بسیار ارزشمند داشت، نشون داد که میگفتن آقا ما بالاخره این همه با اروپایی ها مذاکره کردیم به هیچ نتیجه نرسیدیم، بالاخره با خودش باید بریم مذاکره کنیم. اینقدر فشار آوردن تا آقا اجازه داد دیگه برید مذاکره کن. چون آقا اگه اجازه نمیداد، اینا بعدا میگفتن ما بلد بودیم، ما میتونستیم کشور رو از این مشکلات نجات بدیم، باید به اینا این فرصت داده میشد. علاوه بر اینکه دولتی که هیچ ایده دیگری نداشت، ایدهش فقط همین بود که باید بریم مذاکره رو بکنیم، گفت امضای قول جان کری خودش امضاست، همین که قول داده این امضاست. امریکا مگه میشه زیر بار حرفش نره؟ قول بده حل ده. خب خداوند چقدر به این انقلاب عنایت داره، توجه داره. دوستان عزیز، متن انقلاب یه چیزه، حاشیه ها هم یه چیز دیگه هست. هیچ وقت مراقب باشیم حاشیه ها رو متن نبینیم. متن انقلاب یک حرکت بسیار پرشتاب به سمت اون آرمان هاست که داره پیش میره. حاشیه ها داره، البته حاشیه های اقتصادی داره، حاشیه های فرهنگی داره، اینا تو حاشیه ما خیلی مشکلات داریم. متن داره پیش میره. مهمترین تعارض انقلاب اسلامی با جریان غربگرا بود و هست. این مهمترین تعارض ماست. ما از بقیه خیلی از جریانات گذشتیم، اما این جریان داخل نظامه. کسانی که قبل از انقلاب برای این نظام سرمایه گذاری کردن، فداکاری کردن، اونا هم به این جنبنده ما بود با آمریکا بسازیم. راه دیگه ای نداریم. این بالاخره کت خداست دیگه. کت خدای ظالم، کت خدای بسیار پست، بد، اما کت خداست. چیکار باید کرد؟ میگفت ما زیر بار زور نمیریم مگه سنبه پرزور باشه. سنبهش پرزور آقا. باید پذیرفت دنیا رو دارن اینا مدیریت میکنن، باید بپذیریم. این یکی از مهمترین درگیری‌های انقلاب اسلامی است. تو 40 سال بیشترین انرژی رو گرفته، هنوزم ادامه داره. اما از الطاف خدا این بود که وقتی میدان به اینا داده شد، فضا باز شد، بیاید مذاکره کنید. رفتن مذاکره کرد. آقا با صراحت تو سخنرانی عمومی اون خط قرمز رو برشمردند. هیچ جا سراغ نداریم ما تا حالا رهبری بیاد خط قرمز رو تو سخنرانی بگه. سخنرانی هم خط قرمز رو گفتن، گفتن برید انجام بدید. رفتن انجام دادن. حالا چقدر خوب چقدر بد، خودشون همون دیروز گفتن که اگر الان بود بیشتر احتیاط میکردیم. یعنی خودشون میگن کم احتیاط کردیم. حتی ترجمه درستی از اون قرارداد و تحویل ما ندادن. ولی بالاخره فرصت داده شد. خداوند متعال جل و علا یه فردی رو در امریکا سر کار آورد، همه کاسه کوزه ها به هم ریخت. خدا هم بلده چی کار داره میکن. تمام تضمین ها از بین رفت، باطن امریکا آشکار شد. دیدن که این همه میگفتن به امریکا اعتماد کنیم، این اعتماد هیچ یادش در نیومد. امریکا که نشه، این اروپا هیچ دیگه. اصلا کسی وقتی با امریکا نتونه مگه با اروپا میشه؟ نه، خودشون هم میدونن، فقط یک ویترینی رو باید حفظ کرد. فعلا اشکال هم نداره ظاهر رو حفظ کردن، اما این یک جهشی بود برای انقلاب اسلامی. این باید این سختی ها رو تحمل کردیم. ملت ما هم خیلی سختی تحمل کرد، تحریم ها و انواع این گرانی ها و زندگی مردم تو امسال خیلی سخت شده. اما نتیجهش این شده که اون جریان سالهای سال دیگه نمیتونه مردم ما رو بکشه به فضای سازش با امریکا و داره کور میشه اون مسیر. یه خاطره برای شما نقل کنم، صحبت رو تمام کنم، ساعت هم نداره، این سالن خیلی خوبه. این خاطره به نظرم شنیدنی. 6 سال پیش بود، آقای اردوغان آمد تهران بدون برنامه قبلی. گفت میخوام آقا رو ببینم. گفتن آقا که تهران نیست، آقا مشهد. تابستون بود، آقا مشهد بود. گفت من باید برم مشهد. اما هنگ کردن رفت مشهد، رسید خدمت آقا. گفت آقا ما با هم همسایه هست، اردوغان ترکیه را عرض میکن، ما با هم همسایه هست، همسایه استراتژیک هم هست، خیلی هم همسایگی شما برای ما اهمیت داره، ما با هم باید خیلی خوب باشیم و از این حرفای دیپلماتیک که میزن. ما چون شما رو دوست داریم، آبروی شما آبروی ماست، اومدیم به شما بگیم از سوریه و بشار حمایت نکن، تا 6 ماه دیگه سقوط میکن. آبروی شما آبروی ماست و اگر حمایت کنید آبروی شما میره، نکنید. این حرف ایشون بود که آماده بود بگه تا 6 ماه دیگه بشار سقوط میکند، حمایت نکنید. و آقای لبخندی زدن، فرمودن ما که وظیفه‌مون رو باید عمل کنیم، برای ما 6 ماه بعد، 1 ماه بعد، 1 سال بعد مهم نیست، ما وظیفه‌مون رو باید عمل کنیم. ما بشار رو در جریان مقاومت تعریف میکنیم. آقای جای دیگه هم گفتم بشار بلد بود با آمریکا یا کنار بیاد، این چیزا رو که اینا بلدن، سیاسی هستن دیگه، اینا میدونستن بلد بودن برن با آمریکا بسازن، اصلا این جنگ هم در سوریه اتفاق نیفته، بشار هم سر کار بمانه، ولی خب جریان مقاومت رو تحویل بدن. گفتم بشار میفهمد با آمریکا کنار اومدن راهش چیه، ولی نرفته با آمریکا کنار بیاد، آمده تو جریان مقاومت مانده. این متنه، توجه کنید. بعضی از زود میرن عکس مثلا زن بشار رو میارن ببین بیهجابه، با اونا حاشیه هست، متن نگاه کن. بشار مثل پدرش، پدرش هم در جهان عرب تنها کسی بود که با امام بالاخره همراهی کرد در دوره جنگ، حافظ اصلا بالاخره بلد بودن برن با آمریکا یا کنار بیان، نرفتن. یه عرقی بالاخره از مردانگی در وجود اینا هست، ایرادی هم برای تو حاشیه چند تا ایراد هم میشه براش پیدا کرد. آقا فرمودن ما به وظیفه‌مون عمل میکنیم. امروز میدونید بعد از 6 سال، اون 6 ماه میگفت، 6 سال گذشته، هفته گذشته یکی از روزنامه‌های عربی نوشت که سال آینده میلادی میشه 1919، درسته؟ 2000 ببخشید، 2019، الان 18ایم، فردا پس فردا میشه 19. من تو ذهنم تاریخ داشتم تنظیم میکردم، درست نتونستم تنظیم کنم. نوشته بود که سال 2019 میلادی این بشار اسد است که خواهد گفت من کدام کشور عربی رو میبخشم کدامش رو نمیبخشم. اونا نوشته، یعنی سقوط که نکرد هیچی، تمام کشورهای اروپایی با کشورهای مرتجع منطقه دست به دست هم دادن که این جریان مقاومت در سوریه ساقط کنن، شکست خوردن و امروز بشار سر کاره. جمهوری اسلامی تا دریای مدیترانه زمینی راه پیدا کرده، در سوریه پایگاه زده، در کنار اسرائیل قرار گرفته. اینا یعنی اون جریان انقلاب داره پیش میره، حاشیه هایی وجود داره، حاشیه ها سر جاش میدانیم، مشکلات رو میدونیم، انواع گرفتاری هامونو میدونیم، آسیب های اجتماعی مونو میدونیم، ایبای خودمونو میدونیم، اما جریان داره محکم پیش میره. بذار این خاطره رو بگم صحبت تموم، بگم یا نگم آقای آقازاد؟ یه خاطره دیگه بگم. آقای سید حسن نصرالله میگفت یکی از علمای اهل سنت، سالها ما با هم رفاقت داشتیم، اینو پارسال به یکی از دوستان که رفته بود نقل کرده بود، گفتود ما سالها با این عالم سنی ارتباط داشتیم ولی دیگه این 4-5 سال اخیر تماس نمی گرفت. گفت من پیدا کردم شمارهش رو زنگ زدم، رفیق چرا تماس نمی گیری؟ گفت آزاد حسن دیگه لطف کن تماس نگیر. گفتم چی شده مگه؟ چرا تماس نگیرم؟ گفت میخوام یه چیزی بگم اما از قول من نقل کنی تکذیب میکنم، ولی این میخوام بهت بگم. ما دو تا افتخار داشتیم، یکی مرکز حکومت بنی عباس بغداد بود، یکی مرکز حکومت بنی امیه دمشق بود. هر دو رو شیعه ها اومدن الان گرفتن، ما دیگه سرمون رو نمیتونیم بین اهل سنت بلند کنیم، اصلا نمیتوانیم سر بلند کنیم حرف بزنیم. میگم بغدادتون که دست شیعه ها افتاد، دمشق هم که دست شیعه ها افتاد، دوتا مرکز نماد تمدن اهل سنت این دوتا بود دیگه، بغداد بنی العباس، اونجا هم بنی امیه. ما دوتا بیشتری که نداشتیم، این افتاد دست شیعه ها. بعد گفته بود دیگه با من تماس نگیر، اگرم نقل کردی تکذیب میکنم. میگم من نگفتم این حرف. دوستان عزیز کل رو ببینیم، خداوند داره به وعدش عمل میکنه، جریان اصیل انقلاب اسلامی همینطور داره پیش میره، امریکایی ها هستن که همینطور عقب میرن، در داخل میخوان به ما به باوران این که ما ضعیفیم، راهی نداریم جز ارتباط با آمریکا. همینطور اینا دارن عقب نشینی میکنن، مثل دو تا چهارتا هست. اینا داعش درست کرده بودن که عراق از دست ما بگیرن، سوریه رو بگیرن، بعد منطقه رو بگیرن، بعد بیان ایران رو بگیرن. امریکایی ها میگفتن 20 سال طول میکشه داعش از بین بره. داعش از بین رفت با جریان مقاومت. متن رو ببینیم داره پیش میره. و خدا در داخل مهمترین مشکل ما که جریان غربگراست اینطور سرفکنده کرده. چی میخواست خدا برای ما بکنه؟ البته هر کار بزرگ هزینه هم داره. من یه مدار پراکنده شد صحبتم دیگه، ببخشید. میخواستم بگم فتنه همیشه وجود دارد و خواهد داشت، سنت الهی است. هر چند جلوتر بریم فتنه ها سنگین تر میشه، چون خدا میخواد میزان خلوص ما رو بیشتر بکنه، بالاتر ببره. اگر متن رو همیشه جلو چشم داشته باشیم، گرفتار حاشیه ها نشیم، این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله. دیگه خیلی حرفای دیگه موند که باشه برای بعد انشاءالله. ببخشید سرتون رو به درد آوردیم. موفق و معید باشید، سربلند و سرفراز باشید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.